أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع بوجوهي بود برای اثبات حجیت قول لغوی ذکر شده بود. وجه اول اجماع بود که جواب از آن را عرض کردیم. وجه دوم این بود که گفته شده بود بناء عقلا بر رجوع به اهل خبره است و لغوی اهل خبره تشخیص ظهورات هست. صاحب کفای اشکال کرد که قدر متیقن از بناء عقلا در رجوع به اهل خبره در جایی است که وثوق پیدا کنند به قول اهل خبره، که ما عرض کردیم این با کلام ایشان در اجتهاد و تقلید تنافی داره، ولی مطلب قابل توجهیه. و این که آقای سیستانی در حجیت خبر ثقه در حسیات شرط میکنن وثوق شخصی حاصل بشه به قول ثقه، ولی در قول خبره فرمودن حتی ظن به خلاف هم مضر نیست. در سیره عقلا ما فرقی بین این دو نمی‌بینیم و به نظر می‌رسه که عقلا دائر مدار وثوق نوعی هستند در مقام احتجاج. در اغراض شخصیه دنبال وثوق شخصی هم، در مقام احتجاج دنبال وثوق نوعی هم. این که محقق ناینی در اغراض شخصیه قبول کرده که دنبال وثوق هستن عقلا، اون هم وثوق شخصی، ولی در مقام احتجاج فرموده است که نخیر، نه وثوق شخصی لازم است نه وثوق نوعی لازم است، حتی ظن به خلاف هم مضر نیست. ما این رو نمی فهمیم. البته اون نقضی که ما مطرح کردیم به محقق ناینی که پدری فرزندش رو نزد برادر بزرگترش میگذاره، هم فرزند اون برادر مریض میشه هم پسر این مولا، و این برادر نسبت به فرزند خودشون اغراض شخصی است، دنبال وثوق شخصی است، ولی فرزند مولا را به قول طبیب عمل میکنه و ممکنه مشکلات برای او به وجود بیاد با اینکه وثوق پیدا نکرده به قول او. مولا وقتی برمیگرده احتجاج از طرف مولا هست بر علیه این شخص که میگه تو فرزند خودت رو باهاش اونطور رفتار کردی، دنبال وثوق شخصی بودی، فرزند مرا به صرف قول طبیب رفتی عمل کردی و بدترش کردی. خب جواب از این نقض اینه که ظاهره این که مولا فرزندش رو نزد این شخص میگذاره و میگه مواظبت ازش کن، یعنی به طور متعارف همون طور که از فرزند خودت مواظبت میکنی مثل همون رفتار کن. اگر بخوایم مثال رو عوض کنیم، اینجور مثال بزنیم که پدر رفت سفر، فرزند کوچکش را هم نزد برادر بزرگترش نگذاشت، ولی این پدر تأخیر کرد در برگشت از این سفر و این برادر بزرگ عملاً شد قیم قهری این فرزند کوچک مولا که پدر این خانواده است. اینجا دیگه بحث ظهور کلام پدر که غائب شده است دیگر مطرح نیست. اینجا هم باز عقلا اگر ببینن که این برادر بزرگ فرزند خودش رو که مریض شد برد پیش طبیب، تا وثوق شخصی پیدا نکرد به قول طبیب عمل نکرد، ولی برادر خردسالش رو که عملا قیم شرعی قیم قهری او شد، صرفا به قول طبیب عمل کرد و طبق قول طبیب او را معالجه کرد و چه بسا حالش بدتر شد. باز عقلا احتجاج میکنند، میگن چطور فرزند خودت رو اونجور رفتار کردی باش، ولی با برادر کوچکترت که قیم قهری او شدی به خاطر غائب شدن پدر جور دیگری رفتار کردی. البته اینها منبهه و الا ما هم مجبوریم بگیم بین این دو فرق هست. این برادر بزرگ نسبت به فرزند خودش دائر مدار وثوق شخصی است، اما نسبت به برادر کوچک و خردسالش که قیم قهری او شد در زمان غیبوبت پدر، دائر مدار وثوق نوعی است، ولو وثوق شخصی پیدا نکند. هیچ کس هم حق اعتراض نداره به این برادر بزرگ. برادر بزرگ میگه فرزند خودم رو دوست داشتم، تا وثوق شخصی پیدا نکنم به قول طبیب عمل نکنم. اما همه مردم دنبال وثوق نوعی هستند در رجوع به قول خبره. من نمیخواستم بیشتر از این نسبت به برادر خردسالم که قیم قهری او هستم عمل کنم. کسی حق ندارد احتجاج کند بر علیه این برادر بزرگ. پس ما به نظرمون در موارد احتجاج دلیل نداریم که عقلا عمل کنند به قول خبره در جایی که وثوق نوعی به قول او پیدا نکنند، مگر مواردی که تزاحم اغراض هست، دفع افسد به فاسد میخواهند بکنن، یا موافق با احتیاط هست، یا غرض لزومی نیست برای عقلا مهم نیست، فوقش به قول این خبره عمل بکنن و خلاف هم در بیاید غرض لزومی اونها فوت نشده. این گونه موارد است که به قول خبره عمل میکنن. حالا بحث قول لغوی اجازه بدید اشکالات دیگه ای داره، اونها رو هم مطرح کنیم. شما برای قول خبره مثال بزنید به قول طبیب، به قول کارشناس ساختمان که نزاع میکنن زوجه میت با بقیه ورثه. زوجه میت میگه یک هشتم این ساختمان قیمتش برادر من گفت که 1 میلیارد است. ورثه میگویند که ما سوال کردیم، نخیر قیمتش 500 میلیون است. خب رجوع میکنم به کارشناس ساختمان. کارشناس مقبول ساختمان میاد قیمت میکنه 750 میلیون. وثوق نوعی پیدا کنن عمل میکنن. اشکال دومی که به این وجه دوم گرفته شده، اشکال آقای خویه. آقای خویی فرموده رجوع به قول خبره رو ما قبول داریم، وثوق هم لازم نیست پیدا کنیم به قول خبره. اما قول خبره در امور اجتهادیه معتبر است، نه در امور حسیه. معانی لغویه جز امور حسیه. مثل این که کارشناس اجتهاد کنه بگه الان در تهران باران می آید، چه اعتباری دارن؟ تلفن بزن تهران بپرس که آیا تهران باران می آید یا نمی آید. می گویی حال ندارم، کارشناس در کنار من هست، رجوع می کند به موازین کارشناسی چجور آینده را پیش بینی می کنند. خب حال را هم می توانند تشخیص بدهند، طبق موازین کارشناسی هواشناسی الان در تهران باران می آید. اعتباری ندارد قول خبره در اینجا. اموری که حدسیه هستند ما رجوع به خبره می کنیم، اما امور حسیه بریم سراغ کارشناس، جای رجوع به کارشناس نیست. به نظر ما این فرمایش همونطور که آقای سیستانی فرمودن تمام نیست. رجوع به خبره چه در امور حدسیه به ذات، چه در امور حدسیه و اجتهادیه بالعرض، فرقی نمی کنه. اگر یک امری حسی بود به ذات ولی الان بالفعل اجتهادی شده، چون منابع و مستندات حسی آن در دسترس ما نیست، اینجا چرا رجوع نکنن عقلا به قول خبره؟ معانی لغویه حسیه به ذات هستن اما اجتهادیه بالعرضن. الان برای ما معنای غنا اجتهادی است، باید اجتهاد کنیم ببینیم معنای غنا چیست. معنای سعید که تیممو سعیدن طیبا اجتهادی است، بله یک زمانی حسی بود اما الان دیگر حسی نیست، اجتهادیه بالعرض است. معنای کعب یک زمان حسی بود ولی الان حسی نیست. خود عرب ها هم نمی دانند که کعب چیست، آیا قبة القدم است یا مفصل. سعید الان هم عرب ها نمی دانند معنای دقیقش چیست. یا غنا معنای دقیقش چیست، محتوایش، محتوای کلام باید لهوی باشد یا شعر فرزدق را هم که در وصف امام علیه السلام سرود اگر به کیفیت لهوی بخوانن غنا هست. خود عرف عرب ها هم الان نمی توانند درست تشخیص بدن. اینها از امور حسیه به ذاتن ولی الان شدن حدسیه بالعرض. خود اطبا برای تشخیص بیماری خودشون رجوع نمی کنن به طبیب دیگر، چون تشخیص برای خودشان بالفعل میسور نیست، امکانات تشخیص برای خود این طبیب بیمار فراهم نیست. این طبیب رفته از سفر، امکانات تشخیص طبی برای او فراهم نیست، رجوع می کند به یک طبیب دیگر و طبق گفتار او عمل می کند به همون نحوی که عوام رجوع می کند. بله ما که می گوییم وثوق نوعی باید پیدا کنیم از قول خبره، طبعا اینجا هم باید وثوق نوعی حاصل بشود، ولی فرقی بین امور حسیه به ذات یا امور حدسیه به ذات نیست. مهم این است که بالفعل اگر امر حدسی و اجتهادی باشد، بالعرض یا به ذات، فعلا معانی لغوی از امور حسیه شدن، همین مقدار کافی است برای رجوع به قول خبره. اشکال سوم بر این وجه که رجوع به قول لغوی از باب رجوع به قول خبره مطرح شده بود، اشکالی است که در کفایه مطرح کرده. فرمودن که اصلا لغوی که نسبت به تعیین ظواهر الفاظ اهل خبره نیست، او اهل خبره موارد استعمال هست، او گشته است موارد استعمال این لفظ را پیدا کرده است. او که اهل خبره این که معنای حقیقی چیست و معنای مجازی چیست نشده. خب این اشکال هم به نظر ما درست نیست. میشه انکار کرد خلیل صاحب کتاب العین، ابن فارس صاحب کتاب معجم و مقاییس لغه، اینها اهل خبره در معانی لغویه هستن، این رو میشه انکار کرد؟ بله، اگر میگید لغوی فقط نقل موارد استعمال میکند، و کتب لغت ممهد نیست برای تعیین معانی حقیقی الفاظ، این بحث دیگری است. اما اینکه بگید لغوی کارشناس تشخیص معانی حقیقی نیست، این جفاست. همین راغب در مفردات ولو برخی علیه او کتاب نوشتن و او را غیر خبره معرفی کردن، اما انصاف این است که او هم خبره است در تشخیص معانی لغویه الفاظ قرآن. پس این اشکال هم وارد نیست. اشکال چهارم مهمه، این هم ظاهر کفایه است، هم در مصباح الاصول مطرح میکنه که در کتب لغت لغویین ولو کارشناس هم باشند در تشخیص معانی الفاظ، اما در کتب لغت به دنبال تشخیص معانی حقیقی الفاظ نبودند. ولذا میبینید که یک لفظ رو میگن چند معنا برای او ذکر میکنن، این یعنی چند استعمال. خود این نشون میده که لغویین ولو کارشناس باشند در معانی لغویه، اما کتاب لغت را که نوشتن برای تشخیص معانی حقیقی الفاظ ننوشتن. نگید آقا اون معنای اولی که ذکر میکنن اون معنای حقیقی است، این درست نیست، برای اینکه الفاظ مشترکه رو که چند معنای حقیقی دارست چطور تعیین بکنن که این لفظ مشترک معنای حقیقیش فقط اون معنای اول نیست، معنای دوم و سوم هم هست. همچون کاری نکردن، هیچ قرینه‌ای بر این ذکر نکردن. اشکالی که به این ایراد چهارم گرفته میشه اینه که گاهی لغوی فقط یک معنا ذکر میکنه برای این لفظ، همیشه چند تا معنا ذکر نمیکنه. اون جایی که یک معنا ذکر میکنه، خب دیگه ظاهرش اینه که میخواد بگه معنای این لفظ اینه دیگه. بله؟ نه، مواردی است لفظی رو میگن در کتاب لغت فقط یک معنا برای او ذکر میکنن. حالا اون مواردی که چند معنا گفتن، در بحوث گفته که اونجا هم میشه یک جوری معنای حقیقی رو به دست آورد، که البته ما قبول نداریم، ولی جایی که یک معنا ذکر میکنن یه دیگه مشکل نداره، که جایی که چند معنا ذکر بکنن در بحوث گفته که ما میشه از راه های کشف کنیم معنای حقیقی چیست. یک این که یک لفظیست مثل سعید که محتمل نیست که دو معنا داشته باشه، یا معناش مطلق وجه الارضه یا خصوص تراب. حالا اگر لغوی بیاد بگه استعمل لفظ سعید فی مطلق وجه الارض، میفهمیم معنای حقیقی همینه دیگه، چون یک معنای حقیقی بیشتر نداره سعید، اینو ما میدونیم، یا خصوص تراب یا مطلق وجه الارض. لغوی هم که آمد گفت استعمال شده سعید در مطلق وجه الارض، مشکل ما چیه؟ به نظر ما این مثال ایراد داره. چرا؟ برای اینکه استعمال عام از حقیقت، شاید سعید ظهور عرفیش در همون تراب بوده و یک جاهای مجازن یا با قرینه یا بدون قرینه استعمال شده در مطلق وجه الارض. صرف استعمال لفظ سعید در مطلق وجه الارض کشف نمیکنه، پس معنای حقیقیش همین مطلق وجه الارض. مورد دومی که بحوث گفتن اگر لغوی خبر بده که این لفظ استعمال نشده مگر در همین معنا نه معنای دیگر، اینم خب یه خودش تصریح کرده، کارشناس هم که فرزینه هست، میگیم بله، ولی یک مورد برای ما پیدا کنید که لغوی تصریح بکنه که لم یستعمل هذا اللفظ الا فی هذا المعنا. یه مورد پیدا کنید، ما نوکرتون هستیم، ما موردی پیدا نکردیم. اگرم بیاد بگه که لم یستعمل هذا اللفظ الا فی هذا المعنا، خب این میشه کارشناسی، اعمال کارشناسی، و فرض اینه که ما میخواییم بگیم در کتاب لغت ولو کارشناسی نشده از بیان موارد استعمال کشف معنای حقیقی بکنیم. نه اونی که ما عرض کردیم که اگر یک معنا بگوید معنای دیگر نگوید، ظاهرش این است که معنای حقیقی را این میداند، نه ایشون میگن تصریح بکند لغوی که لم یستعمل هذا اللفظ الا فی هذا المعنا. مورد سوم که در بحوث گفتن اینه که حتما لازم نیست که از قول لغوی به نتیجه برسیم، خود بی نتیجگی هم نتیجه است، خود همین تردید هم مطلوب گاهی، که ما بالاخره از این که لفظ در معانی مختلفی استعمال شده دچار تردید بشیم که معنای حقیقیش کدام است، همین هم ثمره است دیگه، میگیم آقا این ثمره حجیت قول لغوی نیست که، این ثمره دیدن استعمالات مختلفه، ولو قول لغوی حجت نباشه، تردید که یعنی احتمال، این که نیاز نداره به حجیت قول لغوی. پس این مثال و مورد سوم بحث هم درست نیست. مورد چهارم که ایشون ذکر میکنه میگه اگر لغوی بیاد بگه لفظ مولا گاهی استعمال میشه در ولی، گاهی استعمال میشه در ابن العم، بعد بیاییم سراغ من کنت مولا فهازا علی مولا، خب احتمال نداره که من کنت مولا یعنی من کنت ابن عم له فهازا علی ابن عم له، خب این که نیاز نداره که مردم رو جمع کنی هر کی مردم من پسر عموشم، علی هم پسر عموشه، به مردم چه ربطی داره؟ این متعین میشه مولا در همون معنای دوم که ولی هست. میگیم خب آقا شاید مولا معنای سومی داره، این که بهوس فرض کردن دو معنا داره ولی مولا، اینو از کجا ما بفهمیم؟ فرض اینه که لغوی در کتاب لغت کارشناسی نمی کنه. دو معنا گفته از باب اینکه دو استعمال پیدا کرده. اگر میخواد بگه استعمال سومی نیست، خب میشه کارشناسی. و الا اگر نگه استعمال سومی نیست، ما احتمال استعمال سوم میدیم برای مولا، که نه به معنای ولی نه به معنای ابن العم. پس باید بپذیریم که لغوی هم در کتاب لغتی یک مقدار کارشناسی میکنه، ولو از این باب که وقتی سکوت میکنه استعمال دیگری را برای لفظ مولا ذکر نمیکنه، کارشناسی کرده که استعمال سومی وجود ندارد. این مقدار رو باید قبول کنیم که لغوی کارشناسی کرده. حالا وجه سومی که ذکر میشه برای قول لغوی شبیه این است که آقا گفتن، گفتن اصلا چه نیازی ما قول لغوی رو از باب قول کارشناس معتبر بدونیم؟ نه، لغوی خبر داره میده از یک امر غریب به حس. حالا میگه معنای این لفظ این هست، یا این لفظ در معنای دیگری استعمال نمی شود و ظهور در معنای دیگری ندارد. این یک امر غریب به حسه آقا. مثل این که شما بگید زید شجاعه، امر ترسوست، تو پیشونی زید نوشتن شجاع، تو پیشونی امر نوشتن ترسو. نه، رفتارش رو میبینید میشه غریب به حس. زید عادله، غریب به حسه. فهم میکنه با این که بگید زید قد بلنده، زید قد بلنده حسیست، اما زید عادله یا شجاعه این غریب به حس حسی نیست. سیره عقلا در حجیت خبر ثقه مختص به اخبار از حسیات فقط نیست، امور غریبه به حس هم از باب حجیت خبر ثقه حجته.
جواب بخشید، اگر این حجه چیز قول لغوی حجت نیست، پس چرا همه علما کتاب و چیز لغت دارن استفاده میکنن؟ برای همشون هر عالمی در اجتهاد از کتاب و لغت استفاده.
این هم درست نیست، برای اینکه حجیت خبر ثقه اولا در سیره عقلا دائر مدار وثوق نوعیه، ثانیا مشهور میگن در موضوعات باید شاهد متعدد باشه، اونم عادل باشه. حالا آقای خوبی قبول نداره. و مهمتر اینه که واقعا لغوی است از امر غریب به حس خبر میده. اینطور نیست، حدود یک معنا این حسی نیست. بله، اصل معنا یه قدر متعقنی داره غنا، اما اینکه حد غنا چیست، از صوت نمیدونم تحسین و صوت المشتمل علی ترجیع المطرب و این تهدیدها، اینها حسیه، قریب به حسه. انصافا مواردی که ما شک میکنیم در معانی لغویه، اینا معمولا در حدود معنای لغوی شک میکنیم، نه در اون اصل معنای لغوی و تحدید معنای لغوی. انصافا نیاز به اعمال حس و اجتهاد داره، و لذا ما ادله قول حجیت قول لغوی برامون تمام نیست. این که بگید علما رجوع میکنن به کتاب لغت، اینو جواب دادیم، رجوع میکنن تا وثوق پیدا کنن. امام به المنجد هم رجوع میکنه، دیدید میگه و فی المنجد کذا، دیگه امام که تعبد نمیکنه به قول المنجد. اینا نمیدونم و فی منتهی العرب کذا، اینا برای اینه که جمع شواهد بکنن وثوق بیاد، و الا قول چهار تا پدر مسیحی که در لبنان نوشتن نشستن المنجد رو تنظیم کردن که قطعا اعتبار نداره. اینها خودشون معانی قدیمه رو از کجا میخوان بفهمن؟ کارشناس نیستن، مثل افراد دیگه، کارشناس چیز دیگه هن، کارشناس لغت نیستن که. ولی برای وثوق خوبه چند تا کتاب لغت رو کنار هم میگذاریم وثوق پیدا کنیم. آخرین دلیل رو عرض کنم بر حجیت قول لغوی، گفته میشه انسداد، انسداد صغیر. اگر ما به قول لغوی اعتماد نکنیم، باب فهم معانی لغویه بر ما بسته می شود. خب بشود، چه می شود؟ خیلی بهتر، رجوع میکنیم به اصل براءت، شبهه مفهومی غنا اصل براءت، شبهه مفهومی غیبت اصل براءت، شبهه مفهومی کذب که شامل توریه میشه یا نه اصل براءت، شبهه مفهومی قمار اصل براءت. نگید آقا علم اجمالی پیدا میشه که تو این مواردی که در شبهه مفهومی ما به اصل براءت رجوع کردیم یک خلاف واقعی مرتکب شدیم. میگیم شما علم اجمالی داری، خود احتیاط کن. بنده علم اجمالی ندارم، با اون شرایط علم اجمالی که اطراف شبهه محل ابتلاء مکلف واحد باشه، من رضا اصل براءت جاری میکنم در شبهه مفهومی غنا. حالا بالاخره میگم جایزه استماع، حالا خودم گوش ندم. اصل براءت جاری میکنیم در شبهه مفهومی غیبت، حالا خودمونم نعوذ بالله گاهی در شبهه مفهومی غیبت غیبت بکنیم، شبهه مفهومی کذب اصل براءت جاری کنیم. مشکل چیه؟ علم اجمالی کی میگه پیدا میشه؟ آقا هر کی علم اجمالی پیدا کرد احتیاط کن، ما علم اجمالی نداریم. اینقدر موارد زیاد نیست، و واقعا ما احتمال میدیم تمام این مواردی که به اصل براءت رجوع کردیم مطابق با واقع عمل کرده باشیم، واقعا این احتمال رو میدیم. ولذا باب علم در معانی لغویه اولا منصدیست به طور کلی، یک مواردیست بیشترم سه و زیغ معنا رو نمیفهمیم. این طور نیست که باب علم به معانی لغوی منصد بشه، بر فرضم منصد بشه انسداد کبیر که پیش نمیاد، که معظم ابواب فقه معطل بمونه و نفهمیم. نه، فوقش هر جا نیاز داشتیم به تشخیص معانی لغوی باب علم منصد بشه، یا به اصل براءت رجوع میکنیم اگه علم اجمالی نداشتیم، یا احتیاط میکنیم اگه علم اجمالی داشتیم. انسداد کبیر لازم نمیاد تا دوچار مشکل بشیم. اگه انسداد کبیر لازم اومد، اون وقت نتایج انسداد کبیر رو عمل میکنیم، ولی انسدادی پیش نمیاد. فالحق عدم حجیت قول لغوی الا اذا افاد العلم العرفی. و معمولا ما دچار مشکل نشدیم، دیگرانم که قول لغوی را حجت نمیدونن نشدیم که بگن وای بیچاره شدیم. نه، هیچ کس بیچاره نشده. این بحث تمام شد، وارد بحث اجماع میشیم انشاءالله فردا به خواست خدا. والحمدلله رب العالمین.